أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب آیه چند نمود؟ آیه 20. بخون بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون.
خب فا رو حالا بریم آیه رو ترکیب بکنیم، بعد برمیگردیم فا رو بررسی میکنیم. خب لما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین، خب دقت کنید اینجا. بله، وقتی که آن وعده را نزدیک ببینند، آن دقت کنید. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین، میگه وقتی که آن وعده را نزدیک ببینند چهره کسانی که کافر شده اند در هم رود. نگاه کنید، لما رأوه زلفة، زمانی که وعده را نزدیک ببینند سیئت وجوه، وجوه آنها در هم میره. درست شد؟ دوتا اگر خوب دقت کنید تو نوع ترجمه و نگاه به عبارت، دوتا چی بیرون میاد؟ یک، رابطه سببیت و مسببیتی که بین رأوه و سیئت وجود داره. زمانی که وعده را نزدیک ببینند سیئت وجوه الذین کفروا، کسانی که کافر شدن وجوهشون به هر حال در هم رود. دوم، زمان. هر دوی این دوتا از لما بیرون میاد. لما اساسا ابن هشام سه تا لما رو، سه نوع لما رو ذکر میکنه، اما دو نوعش به هر حال کاربرد اساسی داره و مهمتره. یکی لمایی که اختصاص به فعل مضارع داره، خب همونی که مثل لم بر سر فعل مضارع میومد، زمان فعل مضارع رو مبدل به زمان گذشته میکرد. یه فرقایی هم داشت، مثلا در مدخول لما توقع حصول بود، در حالی که در مدخول لم توقع حصول نبود. مثلا میگفتیم لما لم یضرب، یعنی نزد. اینا انکاری هستن ها، اینا کلام های انکاری هن. چه فرقی بین لا یضرب و لم یضرب وجود داره؟ اساسا لم یضرب در مقام انکار استفاده میشه، یعنی نفیه که در مقام انکار به کار میره. اما لما یضرب یعنی هنوز نزده است، یعنی از گذشته تا به آن، یعنی احتمال داره که بعدن بزنده. خب این به هر حال خصوصیت های بین این خصوصیت لمایی که اختصاص به فعل مضارع داره و جزم هم میده، اعراب جزم در آخرش ایجاد میکنه. اما لمای دوم که داریم، لمایی که رابطه سببیت و مسببیت بین دو طرفین برقرار میکنه، حالا میتونه بگیم شرطیه ماضویه. مثلا ابن هشام یه عبارتی رو میاره، ان تختص بالماضی فتقتضی جملتین که وجدت ثانیهما عند وجود اول. میگه خوب دقت کنید، ابن هشام میگه لما قسم دوم لما، لماییه که اختصاص به ماضی داره، یعنی دو فعلی که بعد میاد به عنوان جمله شرط و جمله جواب دوتاش ماضی اساساً. یک، دوم، فتقتضی جملتین، اقتضای دو جمله می کند که زمانی که یکیش یافت بشود دیگری یافت می شود. این که میگه زمانی که یکی یافت بشود دومی یافت میشه، یعنی رابطه سببیت و مسببیت، یعنی لمای شرطیه. درست شد؟ لمای شرطیه. این برای مباحثی که ابن شما مطرح میکنه. بعد یه نکته اونجا میگه و یکون جوابها فعلا ماضیا اتفاقا، جواب این لما اتفاق، یعنی اتفاق نظر وجود داره که فعل ماضی است. خب فعلش که اساسا با فعل ماضی باشه، نمیتونه بر سر غیر فعل ماضی بیاد. اگه بر سر مضارع بیاد که لما نوع دیگه ای هست، درست شد؟ بر سر امرم که نمیاد، هم جمله انشایی لما مفهوم دیگه میخواد در مقام انکار. انکار اساسا روی خبر تحقق پیدا میکنه. در شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم امرم که لام وجود داره، پس اساسا بر سر فعل ماضی میاد. خب جوابش هم که اتفاق نظر وجود داره که باید فعل ماضی باشه. نظرات دیگه هم بس مطرح شده که آقای ابن شهاب تو کتاب مغنی بهش میپردازه. خب یه لمای دیگه هم داریم، سومین قسم لما، ان تکون حرف استثناء، اینی که لما حرف استثناء میشه، جز ادات استثناء میشه، فتدخل علی جمله الاسمیه، پس داخل بر جمله اسمیه میشه. مثل چی؟ اعوذ بالله من الشیطان، ان کل نفس لما علیه حافظون، لما این طبق یه قرائتی که میم رو مشدد بزنه. پس حالا طبق بیانات ما به دست آوردیم که ما سن و لما داریم، لمای اختصاص به فعل مضارع باید بر سر فعل مضارع بیاد، دوم لمایی که رابطه سببیت و مسببیت برقرار میکنه اینم باید بر سر فعل ماضی بیاد، سوم لمای استثنائیه که بر سر جمله اسمیه وارد میشه. دیگه سببیت و مسببیتی بین طرفینم وجود ندارد. فهمیده شد اینجا؟ این از اقسام لما. حالا اینجا لما بر سر فعل ماضی اومده، ما رابطه سببیت و مسببیت هم میفهمیم، میشه لمای اساسا شرطیه ماضویه. خب لمای شرطیه ماضویه مثل ازای شرطیه زمانی است. همونطوری که ازای شرطیه زمانیه می اومد به جمله شرطش شرط خودش اضافه میشد، لما هم به جمله شرط خودش اضافه میشه. یعنی جمله شرطش به عنوان مضاف الیه قرار میگیره. بله که ایاتون باشه سابقا هم گفتیم که جمله شرط به حسب وقوعش در کلام اعراب میپذیره، یه جمع محلی از اعراب دارد بنابر مضاف الیه شدن. خب خودش هم، خب وقتی میگه لمای شرطی زمانیه، زمانیه که میگیم یعنی ظرفه، اسم مفعول فی هست. خب مفعول فی نیاز به متعلق داره، متعلقش چی میشه؟ متعلقش اون فعل ماضی میشه که در جمله جواب میاد، که در جمله جواب میاد. یعنی در آیه شریفه لما برعوه زلفتن اضافه میشه و تعلق میگیره به سیعت در جمله جواب. خب جمله جوابش هم محلی از اعراب ندارد. چرا؟ چون ادات شرط غیر جازمه، جزمی ایجاد نکرده. چون ما گفتیم اگر ادات شرطمون جازم باشد، جمله جوابش هم با فا باشد، جمله جواب محلی از اعراب دارد. در غیر این صورت دیگه هیچ محل اعرابی وجود نداره، ولو که جزم هم بده، حتی جزم به کلمه میده، به جمله، به محل جمله نمیده. مثلا ما داریم انتظرت ازرب، الان ازرب محل اعرابی نداره، محل اعرابی جمله محاسبه میشه نه لفظ. ازرب لفظ جزم گرفته، کل جمله روی هم رفته، محل اعرابی نداره. حل شد اینجا؟ بله گفتیم اگر جمله جوابمون بدون فا بود، ولو که جزم گرفته باشه، یا جمله جوابمون جمله جواب برای ادات شرط غیر جازم بود، اینا محل اعرابی ندارند. دقیقا یکی از اون هفت جمله‌ای که مرحوم شیخ بهایی در کتاب صمدی مطرح میکنه که محلی از اعراب ندارند، دقیقا جمله جواب شرط غیر جازمه یا جازمه بدون فا. خب اینم از این، به نظرم تا حدود باید روشن شده باشه. فلم ما رعوه زلفتن، رعوه سیغه
یک
سیغه سوم، چجوری سیغه سوم؟ رعا رعیا رعو رعو چجوری شده رعو؟ رعیاو بوده رعیاو. یا متحرک ما قبل مفتوح طبق قاعده هشتم قلب به الف میشه، بعد بین الف و واو ضمیر که همیشه ساکن است التقاء ساکنین میشه. وقتی التقاء ساکنین پیش اومد بین دو تا حرف اله، یکی از حروف اله رو باید حذفش کنیم. الف که ضرورتی در وجودش نیست حذفش میکنیم، واو رو اگر حذف کنیم نقض غرض میشه ها، چون واو رو آوردیم مفهوم جمع رو ایجاد کنیم نمیتونیم حذفش کنیم. الف رو حذفش میکنیم میشه رعو، رعوه رعوه میشه فعلو فاعلو مفعولان به ضمیر منصوبی بعدش اومده دیگه. خب از این آیه بر میگرده به دو آیه قبل، و یعنی و یقولون متا هذا الوعد، خب هم بر میگرده به وعد. الان در ترجمه همین مسئله رو راه بی، پس وقتی که آن وعد را نزدیک ببینند، ببینند آنها چه چیزی را؟ آن وعد را، یعنی هو برمیگرده با الوعد و ضمیر اشکالی نداره که با آیات قبل برگرده. خب زلفتن، قبل از این که به فضای زلفتن بپردازیم یه لحظه رو این دوباره این تجزیه که تو جلسه قبل خوندیم یه بررسی کنه. میگه زلفتن نزدیک، آقای دقت کنید اینجا، دقت کنید اینجا، نزدیک اسم مصدر باب افعال است و در اینجا به معنای اسم فاعل استعمال شده است. این ماده در باب ثلاثی مجرد به صورت لازم و در متعدی یعنی نزدیک کردن. آقای دقت کنید اینجا، ثلاثی مجرد یعنی نزدیک شدن. رسول اساسا در ترجمه لازم ها به فارسی از کلمه شد استفاده میکنن. بعد آقایون ترجمه، ما میخواییم ترجمه کنیم، بعضی از مواقع بعضی از آقایون رو ما دیدیم ترجمه میکنن، طبق ترجمه که میکنن میخواییم کلام عربی رو برش حمل کنند. ما باید کلام عربی رو معناش بفهمیم بعد به فارسی معادلگیری کنیم، یعنی ترجمه براش بیاریم. خب و متعدی نزدیک کردن، و در باب افعال نیز به صورت متعدی به کار میرود. پس میدونید که یکی از خصوصیات بابهای مثل افعال، تفعیل، مفاعله اینه که ثلاثی مجرد رو لازم رو تبدیل به متعدی میکنند. افعال، تفعیل، مفاعله. حالا موارد دیگه هم مثل آقای ابن هشام انصاری در کتاب مغنی در باب رابع مطرح میکنه، این خصوصیت این باب ها هست. خب آقایم دقت کنید اینجا یه سوال مطرح میشه، چرا گفت اسم مصدر باب افعال؟ چرا اسم مصدر باب افعال؟ آیا اسم مصدر وزن مشخصی داره؟
نه.
نه. پس چرا گفت اسم مصدر باب افعال؟ چرا؟
اسم مصدر نتیجه مصدر.
نه، نگاه گوش کنید، نمیگم اسم مصدر با مصدر اتحاد دارن. سابقا هم به نظرم حول اسم مصدر صحبت کردن نکردم تا بگم، سابقا گفتم به نظرم حول اسم مصدر، اسم مصدر اسمیست که میگن دلالت بر نتیجه کار میکنه. ولی این نکته رو از من داشته باشید، اینو این قیده رو لحاظ کنید، در کتاب فقهی به دردتون میخوره و بعضی از اختلاف فتاوا سر همین مباحثه. اسم مصدر اسمیه که قید انتصاب به فاعل درش ازاله شده، یا انتظار انتصاب به فاعل درش وجود نداره. در مباحث فقهی هم به دردتون میخوره این توضیح. چجوری؟ نگاه کنید، ما میگیم اقتصال یا غسل به معنای شستنه. هر باری که شما سر و گردن دیگه براتون میگم قسمت راست یا قسمت چپ رو میشوری، اینا میشن غسل اقتصال. نتیجه هر سه با هم میشه غسل. در اقتصال اگر بخوای بگی اقتصال انجام داد، میگی کسی انجام داده، باید کسی باشه تا اقتصال پدید بیاد. ولی وقتی میگی غسل، غسل نمیخواد فاعلی وجود داشته باشه، فاعل قبل وجود داشته، نتیجه کارهای فاعل غسل پدید اومده. درست شد؟ نتیجه سه مرتبه غسل یا اقتصال فاعل غسل پدید میاد. دیگه در غسل فاعلی نمیخواد، نگاهمون نگاهی به فاعل نیست. اگر که بگیم فاعل میخواد غسل انجام بده، فاعل غسل انجام نمیده، فاعل اقتصال انجام میده یا غسل انجام میده، نتیجه اقتصالات غسل میشه. درست شد؟ پس در غسل انتظار وجود فاعل نیست، انتصاب به فاعل ازاله شده، از بین رفته. خب دقت کنید، اینجا حواستون باشه. چرا میگه زلفتن اسم مصدر باب افعال؟ چون نتیجه نزدیک کردن میشه نزدیک شدن. درست شد؟ ما خب اساسا اسم مصدر، اسم مصدر ولو این که اسم به معنای اسم فاعل بیاد، ولی حقیقتا مفعول به اون فعل هست. من وقتی این شی رو نزدیک کردم، نزدیک کردم من این شی را، این شی نزدیک میشه. درست شد؟ این شی نزدیک میشه. پس اسم مصدر با نتیجه تعدیه باشه اینجا. تعدیه هم در اسم فاعل وجود داره. به همین خاطر میگه زلفتن اسم مصدر از باب افعال. وزن مشخصم نداره، اساسا برای سوختر آمده. بعد میگه اسم مصدر به معنای اسم مصدر به معنای اسم فاعل میاد. اسم مصدر باید ناخون ممکنه معنی اسم فاعل هم بیاد. خب دقت کنید اینجا، بیارید کتاب این تجزیه این عبارات رو ببینید. کتاب یه توضیح میده اینجا صفحه 50. آقایون وقتی این کتاب رو درس میدیم، ما قبل از اینی که ترکیب بیان بشه سعی کنید به ترکیبات کتاب نگاه نکنید، سعی کنید ذهنتون با دلیل اون نقشه رو پیدا کنه. بعد که پیدا کرد، به هر حال میتونید رجوع کنید، بررسی کنید، نظرات مختلف امورش بررسی کنید. خب عبارت صفحه 50 رو نگاه کنید. زلفتن اسم مصدر به معنای فعیل مساوی با قریب. اسم مصدر رو میگه قریب. کتاب جامع المقدمات همراهتون نیست آقا؟ جلد اولش، حالا کتاب صرف میره. حالا من بیان کنم اینا رو. خب دقت کنید، زمانی که صرف و میر، اگر این قسمت رو خونده باشید، وقتی رسید به اسم فاعل داشت، اسم فاعل رو نام میبر، بعد دقیقا اسم مثلا همین ضاربون ضاربانه اینا رو داشت نام میبر، بعد یه جاهایی رسید اصلا وزن فاعل نداشت، وزن فعیل بود. مثلا میگفت مثلا علیم، مثلا حالا یه صفت مشبه حساب کنیم، علیم اسم فاعل است، به عنوان مثال میگم، متن کتاب نیست که الان خدمتتون عرض کنم. آیات مشه دقیقاً همینجور رویه داشت. خب اینجا هم میگه اسم مصدر به معنای فاعل، یعنی قریب. قریب که اسم فاعل نیست، خودش خوب اسم فاعله. خب اینجا ناظر بنگه، بعضی از مواقع ممکنه اصلا اسم فاعل ماده استعمال هم نشده باشه، ازش صفت مشبهه استعمال شده باشه که او به معنای اسم فاعل مفعول بیاد. مثل قریب، قریب الان صفت مشبه بر وزن فعیله اما به معنی اسم فاعله. قریب اینه قارب، قریب این چیزی که نزدیک شده. نزدیک شده برای ثبوتی نه حدوثی. یعنی نزدیک. حالا این تا اینجا روشن آقا بحثه؟ اگر بحثی داشتی داری کتاب حالا ما سعی کنیم کتاب رو توضیح بدیم. ما کتاب توضیح بدیم که کتاب خودش فهمیده بشه چی داره. فلما رأوه زلفتن سیعت. خب زلفتن میگه که هنگامی که دیدند آنها اون وعده را که قریب است. خب این زلفتن الان قید چی؟
قید وعده.
قید وعده است. یعنی زلفه مربوط به هو هست. خب ارکان کلام هم که نیست، باید بیرون سراغ فروعات کلام. با یه ربطی از عالم قید با این هو داشته باشه. چه ربطی؟ خب یه باید صفتش واقع بشه، یه باید حال براش واقع بشه، یه نقشی براش بگیریم. خب زلفت هم میتونه صفت هو باشه؟
نه.
چرا؟
چون منعود نمیتونه صفت چیز نمیره.
اگر معرفه اون نکره با هم میگه نمیتونه.
دکتر گفت که از ضمیر لا یوسف و بلا یوسفان به ضمیر نه موصوف میشه نه در مقام وصف واقع میشه نه صفت واقع میشه. خب حال میتونیم ازش بگیریم؟ الان تمیز مرد معنا نمیده، چون زلفه فقط قید هو هست، قید دیدن نیست. درست بود که جمعه تمیز باشه. بعد تمیز هم سابقا بحث کردن که تمیز با تعویل بره، تمیز نسبت این مراحل داره. حالا ملاک رایج شال نمیان 100% هم نیست، بدایی هم اینو مطرح میکنه. تمیز نسبت یا باید تعویل بره به فاعل یا نائب فاعل در جمله فعلیه، یا تعویل بره به برحال به مفعول به هم میشه، به مفعول به در جمله فعلیه، فاعل نائب فاعل مفعول به، یا به مبتدا در جمله اسمیه. با ما بتونیم تعبیر به اینا ببریم که حالا سابقا اینو مطرح کردن در ابتدایات ورود به کتاب، اینا رو گفتمش. حالا یه جای مستثنا در آی صفایی هم تو کتاب ادای اینا رو مطرح کرده، یه جای اصلا تعبیر نمیده تمیز و رواجش با این صورته. اصلا شعنیت تمیز اینجا وجود نداره با این ملاک ها. خب پس زلفتن رو چون به معنای فاعل هم میاد، به معنی قریب هم میاد، رائحه اشتقاق هم که دارد، ما میایم حال میگیریم از ضمیر در ضمیر منصوبی در رأوه. حال از رأوه منصوب هم که در آیه استعمال شد. خب سیعت وجوه اللذینه. سیعت تو جلسه قبل اولش بحث شد که چجور ساخته شده، سیعت در اصل چی بوده؟ سیعت در اصل سویعت رسو؟ سویعت در اصل سویعت بوده. میدونید که فعل مجهول اساسا ما قبل ها یعنی در اصل سویعه بوده، بعد حالا سیغه چارش میشه سویعه سویعت. فعل مجهول اینه که ما قبل آخر مکسور باشه، ما قبل شرط حرف متحرک مضمون باشه، سیعت میشه. اساسا در ثلاثی مجرد وزن فاعل رو میگیره. حالا ما از ابتدا برای توضیح مجهول نگفتیم، ولی در ثلاثی مجرد وزن فاعل رو میگیره. سیعت فاعلت. خب چون سیغه اولش میشه فاعله، چارش هم که فاعلت هست. سیعت طبقه چه قاعده شده؟ سیعت
قاعده دو،
قاعده دوم صرف ساده. میگفت زمانی که واو یا برها واو یا زمانی که مضمون و مکسور باشن و ما قبلشون هم مضمون یا مکسور باشد، پس از سلب به حرکت ما قبل حرکت رو انتقال میدیم به ما قبل. سیعت زمه رو برمیداریم، کسره یا کسره یا رو میدیم به ما قبل، برحال حرف کسره میگیره یا هم که ساکنه، یه مدی هم به وجود میاد میشه سی. درست میشه سی ات. فهمیده شد اینجا؟ قاعده دومی صرف ساده در باب علال. انصافا دست قواعد علال باب صرف ساده یه قواعد دستبندی شده یه منظمیه. حتی ما در کتاب صرف و میرم که وارد شدیم سعی کردیم به رویه صرف ساده بگیمش اونجا. خب سی اف هم جمله جواب برای لمان که بحثم کردیم که محل اعرابی دارد یا ندارد. خب وجوه الذین، وجوه و وجوه صرف کردیم در جلسه قبل بحث کردیم، در کتاب آورده بود
نه آورده بود.
وجوه از نظر صرفی چیه؟
جمع مکسر
وجه. چرا سیعت رو آورد، چرا سیقه چار رو به کار برد؟ چون جمع مکسره. یکی از چیزایی که ما متناسب جمع مکسر میتونیم بیاریم فعل، و میتونیم فعل مؤنث بیاریم، فعل مؤنث بیاریم. حتی در ضمیر اگر جمع مکسر مؤنث نباشه، هم میتونیم ضمیر مکسر بهش، هم ضمیر جمع بهش بزنیم، یعنی مطابق جمع مکسر، هم ضمیر مفرد مؤنث بهش بزنیم. در فعل هم همینطوره. الان فعل رو به صورت چی آورده؟ مؤنث به کار برده. سیعت وجوه اللذین، وجوه نائب فاعل برای سیعت، وجوه اللذین، وجوه کسانی که، وجوه اللذین مضاف مضاف داره. چرا؟ چون رابطه اضافی و معنای اضافی وجود داره. وجوه صورت کسانی که، چهره های کسانی که، این چهره ها با کسانی که با دوتا با هم بیان، درست شد؟ رابطه اضافی. چه نوع رابطه اضافی هم؟
مالکیت
حقیقی. الذین مضاف الیه برای وجوه، دیگه برحال جمع الذین هست، مبنی هم هست، تغییر نمی کنه. خب الذین اسم موصول نیاز به جمله صله داره. کفرو به عنوان جمله صله برای الذین، کفرو فعل و فاعل صیغه سوم ماضی، کفره کفرا کفرو، واقعا به عنوان فاعل برای کفرو، و ضمیر عائد به الذین هم همین واو کفرو میشه. خب حالا فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفرو وقیل، چه بله، پس وقتی که آن وعده را نزدیک ببینند، چهره کسانی که کافر شده اند در هم رود و گفته شود. قیله و قیله، قیله فعل
ماضی
مجهول در از چی بوده؟ قوله بوده، قوله، قوله. چه قاعده ای؟ قاعده دوم. قاعده دوم را پیاده می کنیم. واو مکسور ما قبل مضموم، پس از سلب حرکت ما قبل حرکت رو منتقل میکنیم به ما قبل، میشه قیب ل. واو ساکن ما قبل مکسور طبق قاعده چهارم باب اعلال تبدیل به یا میشه، میشه قیل. قیلن فعل مجهول. سیعت و قیله، چهره هاشون در هم رود بگوید و گفته شود، دقیقا موافقت با هم دیگه داره، به همین خاطر دوتش هم فعل مجهول هست. قیله رو عطف میکنیم بر سیعت، واباقه عطف میکنیم و گفته شود چه چیزی؟ هازا الذی کنتم بهی تدعون، میگن آنچه که، بله این است آنچه که آن را فرا میخوانید، این همان چیزی است که آن را فرا میخوانید. هازا الذی، آقایون الذی اسماء موصول محاسبه مفرد باشون میشه، جمله صله شون محلی از اعراب ندارن چون فانی در اسم موصولند، انگار وجود ندارند. پس انگار جمله ای که بعد از قیل اومده اینه، هازا الذی کنتم به تدعون، که به عنوان جمله صله محاسبه میشه، اون که ما به حال بحثی نداریم و محلی اعراب هم نداره. اما هازا الذی، حالا هازا الذی چی بگیریم ترکیبش؟
هازا مبتدا الذی،
چرا؟
رابطه اسنادی حمله بر هازا شده.
خب چه حملی؟ چه جوری حمل شده؟ این همان چیزی است که فرا می‌خوانید. اساسا جمله صله بیان حکم میکنه، اینجا اومده هازا رو برای به حال اون چیزی که نسبت به هازار رو میدیم برای ما داره شرح میزنه. هازار چیه؟ اون چیزی که فرا میخوانید، آنچه که فرا میخوانید، چون حمله بر هازا میشود، هازا مبتدا، الذی به ما بعد به عنوان الذی خبر میشه، نه الذی به ما بعد، خود الذی در معنا الذی با ما بعد، ولی در لفظ خود الذی فقط با نقش خبر رو بگیره. این همان چیزی است که آن را فرا میخوانید، آن چرا که فرا میخوانید، چون حمله بر هازا داره میشه، حمله بر این میشود، هازا مبتدا الذی خبرش میشه. حل شد؟ هر وقت میخوای مبتدا خبر پیدا کنی فقط رابطه استنادی باید باشه. خب هازا مبتدا مبنی مشار الیه هم در کلام ذکر نشده، یا آن اشکال نکنه بگید هازا الذی یک چیز به عنوان مشار الیه، اساسا مشار الیه هازا با الف لام میاد، اسم مجزا، این الف لامی که در الذی وجود داره این الف لام زائده لازمه است، زائده لازمه، نه این نوع الف لام، کسی هم نگه این الف لام دارم بعدش اومده، اساسا الف لام تعریف استفاده میشه که بعد از هازا میاد. هازا مبتدا الذی خبرش، کنتم بهی تدعون، تاکید
فعل ناقصه و اسمشو
کانه، فعل ناقصه، صیغه نهم. دو جلسات قبل به نظرم صرفشان کردیم کانه، درسته؟ تدعون
خبر کانه،
خبر کانه، تم میشه اسمش، تو جلسه قبل توضیح دادیم که کلن دیگه اینا ضمیر میشن به عنوان اسمشون از صیغه و غیر از یک و چهار دیگه، ما بقی همون جوری که در افعال ضمیر فاعله، اینجا هم ضمیر اسم میشه. تدعون به عنوان
خبرش،
به عنوان خبر برای کنتم در نظر میگیریم. خب تدعون فعل مضارع صیغه نهم به قرینه توم کنتم، اینجا دیگه براتون اشکال نشه که صیغه 4 دارید یا 9 دارید، صیغه حالا دیگه اشکالی پیش نمیاد، ولی اگه یه جایی بین صیغه 4 حالا مشابهی نداره، بین صیغه 4 و 7 اشتباه براتون رخ داد، این جور قرائن موقت دلیل میشه، اینجا که دیگه اشتباه رخ نمیده. خب تدعون صیغه بهی جار و مجرور متعلق به
تدعون،
چرا تدعون
ارتباط معنایی داره،
چه ارتباط معنایی، چرا به کنتم نباشه،
پدر مکمل معنای تدعون رو دعوت میکردیم اون رو، این به انگار مفعول با واسطه تدعون.
خب خودی کتابی که مطرح کرد، خب
از آن را فرا میخوندید،
جار مجرور
چون میگیم شناور دیده ها جمعه میگه کنید درست از این حرفه، ولی اگر به کنتم هم بگیریم درسته، چون خبرش تدعونه، به تدعون هم بگیریم درسته، ولی تدعون جهت خاص داره، تدعونه بگی آن چه میخاندید، اساسا این قید تدعونه، اگرم به کنتم بگیری به اعتبار تدعونه، پس اساسا این بهی مربوط به خود تدعون میشه، بهی جار مجرور محلا منصوب و عنوان متعلق برای تدعون که برش مقدم شده، چون جار مجرور اشکالی نداره که بر متعلق خودش مقدم بشه. خب فایی که در ابتدا اومده دو تا احتمال میتونید بدید، یکی میتونید فا رو فای فصیحه بگیرید، یعنی ما بعدش انگار جمله جواب است برای شرط محذوف، یا میتونید به هر حال در رویه ما قبل فا رو فای استیناف بگیرید و کلام رو محلی از اعراب ندید بهش. خب قیله فعل مجهول شد، جمله ما بعد نائب فاعل میشه برای قیله، یعنی هاذا الذی روی هم رفته محلا مرفوع به عنوان نائب فاعل برای قیله. کل جمله قیله، قیله هاذا الذی کنتم بهی تبدعون محلی از اعراب نداره، چرا؟ چون عطف بر سیعت وجوه الذین کفرو شده، و چون سیعت وجوه الذین کفرو جمله جواب شرط واقع شده بود، محل جواب شرط غیر جازم بود، محلی از اعراب نداشت، قیلم که عطف میکنیم بازم محلی از اعراب ندارد. بعد بعد از این خود هازا الذی دوباره جمله‌ای که جمله صله هم که محلی از اعراب ندارد، الذی هم که بازم مبنیه اون محل داره. آقا اینا با حلاجی بشا جمله صغرا و کبراها رو از هم دیگه بر حال مجزا بررسی کنید. خب به نظرم که تا حدودی حل شده باشه دیگه. فلما رأوه جمله شرطش هم که محلا مجرور بود به عنوان مضاف الی بره ماده رأوه، بعد جمله جوابش هم که محل از اعراب نداشت. خب این فهمی جا انشاءالله بقیه هم بریم جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.